ساعت 10 شب به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر میگوید که حضور نداشتن نماینده های طالبان در نشست دو روزه سازمان ملل متحد در دوحه مسئله افغانستان را پیچیده تر میکند. شاهین در گفتگو با رادیو آزادی امروز گفت که فیصله های یک طرفه قابل تطبیق نیست. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با نزدیک 25 نماینده ویژه کشورها و نهادهای مختلف بین المللی در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان امروز پشت دروازه های بسته صحبت می کند. اما پیشاپیش سازمان ملل گفته که از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده. این نشست در حال است که طالبان نگذاشتند که حدود 600 کارمند زن دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان سر کار بروند. این اقدام طالبان نگرانی های سازمان ملل را برانگیخته و سبب شده که این سازمان فعالیت های خود در افغانستان را تا 5 ماه می بررسی کند. نهاد آموزشی رای قلم سرنوشت موتیولا ویسا مؤسس این نهاد و فعال برجسته آموزشی ابراز نگرانی کرده و خواستار رهایی فوری او از بند طالبان شده. ویسا بیش از یک ماه قبل از سوی استخبارات طالبان در کابل و تا مانچه فعالیت های مشکوک خوانده شد بازداشت شد. ویسا از آموزش دختران به ویژه در مناطق دورافتاده حمایت میکرد. نادرای قلم در اعلامیه امروز از طالبان خواسته که هرچی زودتر به خانواده ویسا در مورد وضعیت سی او اطلاع بدهد. بازداشت ویسا عکس‌العمل‌های گسترده به امرا داشت، اما طالبان هنوز به این عکس‌العمل‌ها پاسخ ندادند. مقام‌های طالبان در میدان وردک گفتند که بر اثر انفجار مرمی آوان در این ولایت 3 کشته شده. حبیب‌الله مجاهد رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در میدان وردک امروز بر رادیو آزادی گفت که این رویداد اواخر دیروز در ولسوالی سیدآباد رخ داده. او افزود که این مرمی منفجر نشده از جنگ‌های سابق به جا مانده و کشته شده ها هم کودکان و نوجوانان از 6 تا 16 ساله بودند. پیش از این رویدادهای مشابه در ولایت‌های مختلف افغانستان قربانیان زیاد گرفته. و مقام‌های ازبکستان می‌گویند که رای دهندگان همه‌پرسی دیروز تعدیل در قانون اساسی را تایید کردند. بر اساس این تعدیل در قانون اساسی به رئیس جمهور شوکت میرزیایف اجازه می‌دهد تا سال 2040 در سمت خود باقی بماند. کمیسیون مرکز انتخابات امروز گفت که بیش از 90% آرا به همه‌پرسی مثبت رای داده و تعدیل در قانون اساسی را تصویب کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. دوحه پایتخت قطر امروز و فردا میزبان نشست سازمان ملل در مورد افغانستان است. این نشست پشت درهای بسته برگزار می شود. انتظار برخی از شهروندان افغانستان از این نشست چیست؟
بحث روی حقوق و آزادی های اتباع افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه.
ما خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و حضور فعال زنان در اراکین دولتی و جامعه هستیم.
در این نشست از طالبان دعوت نشده. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان بر رادیو آزادی گفت که عدم حضور آنها مسئله افغانستان را پیچیده تر می کند. امروز روز جهانی کارگر است. از وضعیت کارگران در افغانستان به شما خواهیم گفت.
مردم کاری که از وظیفه اخراج شده پیسه نیست، یاری خوب میفهمی که مردم مولای خود چلنده را میتنه. باز کار از کجا شد؟ باز ادباری ما از کجا کنه؟
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. فرشتان نگاه هست و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. اما طوری که پیشتر هم گفتم، دوحه پایتخت قطر میزبان نشست دو روزه در مورد افغانستان است که از سوی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار شده. جزئیات بیشتر در این گزارش. نشست به رهبری سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه. این نشست پشت درهای بسته برگزار می شود و اجازه هیچ نوع پوشش رسانه‌ای از آن دادن نشده است. اما سازمان ملل متحد نوقت روز یکشنبه طی یک اعلامیه اهداف اساسی نشست را اعلام کرد. در اعلامیه این سازمان نوشته شده است هدف این است که تعامل بین المللی در زمینه حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با حراس افغانی و مواد مخدر تقویت شود. اعلامیه افزوده که هدف از این نشست دستیابی به یک تفاهم مشترک با جامعه جهانی در رابطه با دخیل بودن طالبان در این مسائل است. در این نشست نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان‌های بین المللی برای افغانستان اشتراک می‌کنند. سازمان ملل متحد می‌گوید طالبان را به این نشست دعوت نکردند. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هنوز معلومات دقیق وجود ندارد که از نمایندگان طالبان در این نشست اشتراک خواهند کرد یا خیر، اما حکومت طالبان خواستهای ویژه‌ای از این نشست دارند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
خواست ما این است که واقعیت‌های افغانستان در نظر گرفته شود، دیگر اینکه مردم افغانستان خواهان تعامل بهتر با جهان در عرصه اقتصادی و دیپلماتیک است. برای برقراری این تعامل باید همکاری صورت بگیرد و فشار، تحمیل و انزوا چه از سوی سازمان ملل متحد و چه از سوی کشورهای دیگر باید پایان یابد و نتیجه هم ندارد.
از سوی هم سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به رادیو آزادی که آیا در این نشست رفته بود یا خیر گفت به این نشست دعوت نشده اما با نمایندگان ویژه چین و بریتانیا دیدار داشته است. سخنگوی حکومت طالبان به شمول کار و تحصیل دختران و زنان برخی از مسائل دیگر را مشکلات داخلی افغانستان عنوان می کند و می گوید جامعه جهانی باید در آن مداخله نکند. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 27 ماه اپریل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شده که فوراً رویکرد سرکوب کننده ایشان در برابر حقوق اساسی زنان و دختران را متوقف کنند. از سوی هم در اعلامیه روز یکشنبه سازمان ملل متحد نیز نوشته شده که پس از حاکمیت دوباره طالبان آنها دختران و زنان افغان را از مشارکت در بسیاری از امورات روزانه و عمومی منع کردند. اعلامیه می افزاید زنان افغان در یک کشور از کار در دفاتر سازمان ملل متحد منع شدند که نزدیک به 29 میلیون نفوس آن به کمک‌های بشری نیاز دارند. در آستانه نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، افغان‌های معترض در کشورهای مختلف نیز اعتراض کردند و از این سازمان خواستند تا بحران کنونی افغانستان را عمیقاً مورد بحث و بررسی قرار دهد و یک در را بر رهبری افغان‌ها برای پیدا کردن یک راه حل معقول باز کند. همچنان این خواست نیز مطرح شده است که رژیم کنونی طالبان باید به رسمیت شناخته نشود.
در این نشست از طالبان دعوت نشده سوال شوین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه میگوید که حضور نداشتن نماینده آنان در نشست بر ریاست سازمان ملل متحد در قطر مسئله افغانستان را پیچیده تر می کند. اما امروز در گفتگو با رادیو آزادی افزود که آنها حاضرند که در مورد مسائل اختلافی با سازمان ملل متحد گفتگو کنند. مقیم نایب جزئیات دارد.
نشست که در روزه پشت دروازه های بسته درباره افغانستان تحت حاکمیت طالبان امروز به ریاست انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. در این نشست نمایندگان 25 کشور و سازمان بین المللی در مورد وضعیت کنونی افغانستان گفتگو می کنند. اما نماینده حکومت طالبان به نشست دعوت نشده است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی با انتقاد از این گفت که فیصله های یک طرفه قابل تطبیق نیست و افزود
در مسئله اصلی لوری که در افغانستان اسلامی امارت حکومت دی
طرف اصلی که حکومت امارت اسلامی افغانستان است دعوت نشد و به این ترتیب آنها مسئله افغانستان را به جای آن که افغانستان هنوز هم پیچیده می کنند. همچنان تصمیم یک جانبه در مورد افغانستان قابل تطبیق نیست. این نشست سازمان ملل متحد در حال برگزار می شود که روزا آتنبای و نماینده ویژه گوترش در امور افغانستان مشغول ارزیابی ماموریت خود در این کشور است. با پس از تعلیق کار کارمندان زن افغان در سازمان ملل متحد توسط طالبان در اوایل ماه اپریل، سازمان ملل متحد به شدت این اقدام را محکوم کرد و هشدار داد که اگر طالبان از این تصمیم خود عقب نشینی نکنند، ممکن است که آنها از افغانستان بیرون شوند. در حال حاضر حدود 3300 کارمند افغان سازمان ملل متحد، از جمله نزدیک به 600 زن، در خانه نشستند. طالبان در دسامبر سال 2022 میلادی کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را ممنوع کردند و پس از آن امینه محمد، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، به کابل و قندهار سفر کرد تا در این مورد با رهبران طالبان گفتگو کند. در آن زمان او ظاهرا ناامیدانه از افغانستان برگشت. اما اکنون شاهین میگوید که آنها آماده تعامل با سازمان ملل متحد اند. او افزود: ما آماده هستیم که در مسائل اختلافی با سازمان ملل متحد صحبت کنیم. نظر و موقف خود را با آنها بازی تا جایی که اصول ما اجازه دهد، در هر مسئله درباره رای حل معقول آن بحث کرده و حل آن را پیدا می کنیم. نظریات در مورد نشست دوحه و تعامل بین‌المللی با طالبان متفاوت است. طالبان و شماری از مردم در افغانستان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می‌خواهند که آنها را به رسمیت بشناسند. اما برخی دیگر از مردم، به شمول فعالان سیاسی و بشری و مخالفان حکومت طالبان، اصرار دارند که طالبان نباید به رسمیت شناخته شوند، زیرا آنها استدلال می‌کنند که حکومت طالبان با زور به قدرت رسیده، مشروعیت قانونی داخلی و خارجی ندارند و حق کار، آموزش و تحصیل را از زنان گرفتند.
گزارش مقیم نایب بود. تا لحظات دیگر نظریات برخی فعالان و شهروندان افغانستان را در مورد نشست دوحه در مورد افغانستان خواهیم شنید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. یگامی برجسته حقوق بشر میگوید که رعایت حقوق اساسی زنان برای آموزش و کار بر روابط میان طالبان و جهان تاثیر میگذارد. شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان، امروز با رادیو آزادی صحبت کرد. مقیم نایب در ابتدای گفتگوی تلفنی از خانم اکبر پرسیده که نشست دو روزه سازمان ملل متحد در دوحه چقدر مهم است.
خب نشست دوحه در مورد افغانستان مهم هست، اما ایره باید به خاطر داشته باشیم که نماینده های ویژه در مورد افغانستان قبلا هم نشست های داشت. موضوعی که متفاوت است نقش ملل متحد است و بس که ملل متحد هم می داشته باشه در مورد بسیارت دست می تر در مورد آینده فعالیت چگونگی فعالیت شده افغانستان، به خصوص با توجه به ممنوعیت که به کار کارمندان زن ملل متحد وزشته.
ببینید خانم اکبر، ملل متحد گفته که نماینده طالبان به این نشست دعوت نشده. سویل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، به رادیو آزادی گفت که خالی ماندن جای طالبان به گفته او مسئله را پیچیده تر می سازد و اینکه فیصله ها یک طرفه در مورد افغانستان قابل تطبیق نیست. این سخنان چقدر موجه است؟
طالبا به این نشست ها معمولا دعوت نمیشن و قدم هایی را که برداشتن در اواخر با افزایش سختگیری ها و رابطهشان با جامعه جهانی مشکل تر ساخته با ملل متحد، که در واقع یگانه حضور نیرومند جامعه جهانی در افغانستان بود، رابطهشان را مشکل تر ساخته. به خاطر اون باید پیشبین می بودن که در این نشست دعوت نمیشن.
بله، پیش از نشست پیام‌های مختلط در مورد طالبان ارسال شد. یک مقام ارشد ملل متحد چند قبل گفت که ممکن است که در نشست دوحه در مورد گام‌های کوچک درباره رسمیت شناسی مشروط طالبان صحبت شود، اما بعد یک سخنگوی طالبان و یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفتند که موضوع رسمیت شناسی اصلا مورد بحث نیست. به نظر شما طالبان در 20 ماه گذشته معیارهای رسمیت شناسی در سطح بین‌المللی را برآورده کرده؟ بسیاری از کشورها خواستار رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت فراگیر و مشمولند.
خب بله، پیام‌های بسیار مختلط و پیام‌های گیج کننده در مورد این نشست از طرف مقامات ارشد ملل متحد ارائه شده بود و فهم را که آل ما داریم ایست که در این نشست موضوع رسمیت شناختن طالبان به صورت به مطرح نیست. موضوع بیشتر آینده چگونگی آینده تامل دنیا همراه طالبان و رفع بعض محدودیتایی که بخصوص سر کار و تحصیل زنا وضع شده است.
چرا مهم است که طالبان به کار و آموزش زنان که حق اساسیشان است اجازه دهند؟ این هم یک سوال است.
رسمیت شناختن حقوق اساسی زنا بر آموزش و کار نه تنها که برای امروز و آینده افغانستان مهم است، به خاطر اقتصاد افغانستان، به خاطر که افغانستان به عنوان یک جامعه سالم بتونه رشد کنه و از تمام استعدادهایی که داره استفاده کنه، بلکه طبعاً سر رابطه طالبا با جهان تأثیر داره، سر رابطهشون با منطقه تأثیر داره. محدودیت های را که طالبا در مورد زنان وضع کردن به هیچ یک از کشورهای اسلامی دیگه مانند نداره. به این خاطر هم خشم و نگرانی مردم در نقاط مختلف جهان برانگیخته و نگرانی ایجاد کرده و رفع محدودیت ها یک کام خود بود از طرف طالبان به خاطر آشتی با مردم افغانستان واقعا و سرمایه گذاری برای آینده بهتر بر افغانستان.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. ما نظریات فعالان و مردم را در مورد برگزاری نشست دوحه پرسیدیم. از این میان از مونسه مبارز، یک تن از فعالان حقوق زنان، پرسیدم که اگر در نشست دوحه حضور می‌داشت چه مشوره های به سرمنشی سازمان ملل متحد میداد؟ او سه نقطه را برچید و گفت:
باید از یک ساختار همشمول به اشتراک تمام مردم افغانستان، قوم افغانستان و به اساس رأی مردم از چنین ساختار حمایت بکنیم. مشوره دومی این بود که حاکمیت از حاکمیت قانون در افغانستان حمایت بکنیم و مشوره سومی ما این خواد بود که بدون حضور زنان هر ساختار و هر نشست را بخواییم برگزار بکنیم نه تنها ناتکمیل است بلکه نامشروع است و قابل پذیرش نیست.
نشست دوحه به رهبری سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شده. شهروندان افغانستان در نقاط مختلف چی انتظار دارند از این نشست؟ به رادیو آزادی گفتند:
ما کدام امیدواری به این مذاکرات نداریم، ولی باز هم اگر کدام تصمیمی قرار است گرفته بشه و اگر قرار است کدام اقدامی صورت بگیره، خواسته ما این هست که در این نشست بحث روی حقوق و آزادی های اتباع افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه، چون مهمترین مشکل و مهمترین موزلی که فعلا وجود داره بحث سرنوشت دختران افغانستان هست که فعلا در یک بلا تکلیفین و ناامیدی بسیار زیادی اونا به سر میبرن تا اینکه دروازه مکاتب، دروازه پوهنتون ها و مؤسسات باز بشه و زنها و دختران بتانن که دوباره به همو شرایطی که وجود داره به تحصیل و کار بپردازن.
خواست من من حیث یک از باشنده های ولایت غور از سازمان ملل متحد و برگزار کنندگان جلسه دوحه‌ای است که ما خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و حضور فعال زنان در اراکین دولتی و جامعه هستیم. نکوهش و محکوم کردن هیچ کاری را دوا نمی کند. ما از برگزار کنندگان این جلسه توقعی از این را داریم که چه شورای امنیت باشند و چه جلسه دوحه باشند، باید گام های عملی در فیصله و تطبیق مصوبه ای که صورت می گیرند برداشته شود.
ما به این نظر هستم به جایزی که این نشست در دوحه برگزار میشه، این نشست باید در کابل و یا در قندهار برگزار شود و مستقیم با مسئولین امارت اسلامی بحث و گفتگو شود که واقعا مشکل در چیست که حکومت امارت اسلامی اینقدر خانم ها را زیر فشار گرفتند و اجازه نمیدند که بیرون براین کار کنند و یا تحصیل کنند.
نظریات برخی از شهروندان افغانستان در مورد برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان به رهبری سرمنشی سازمان ملل متحد شنیدین. امی موضوع ما در بحث 25 دقیقه رادیو آزادی هم در موردش گفتگو کردیم که در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد برای گفتگو با مقام های طالبان در مورد ممنوعیت کار کارمندان زن این سازمان به کابل سفر کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جیلیان تریکس، معاون کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، در سفرش به کابل بر اهمیت مشارکت کارکنان زن در کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان تاکید می‌کند. او عصر روز یکشنبه به کابل آمده است. سفر خانم تریکس در حال به افغانستان صورت می‌گیرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه هفته گذشته به تاریخ 7 ثور قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن ممنوعیت بر کار کارکنان زن افغان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان نکوهش شده و از طالبان خواسته شده که رویکرد سرکوب کننده ایشان در برابر زنان را متوقف کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در افغانستان در یک توییت نوشت روز یکشنبه به نقل از جیلیان تریکس، معاون این سازمان، نوشته که ارائه کمک های بشری امر حیاتی به افغان های آسیب پذیر از جمله زنان و دختران و آوارگان است و حضور زنان در ارائه مؤثر این کمک ها حتمی است. با این حال کارکنان پیشین زن در اداره های غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد امیدوارند که سفر خانم تریکس نتیجه مثبت در پی داشته باشد. شیرین محمدی، یکی از کارمندان زن در یکی از دفاتر سازمان ملل متحد در ننگرهار، بر رادیو آزادی میگوید همه سازمان های بین المللی برای حمایت در کنار زنان افغان بیستند. شیرین محمدی میافزاید
دیزا غارم دا دوامدار اوسی
من به عنوان یک زن افغان می خواهم که این دوامدار باشد. ما کار خود و تحصیل خود را می خواهیم برای ما داده شود. همیشه قربانی را یک زن داده. اگر در نظام گذشته بود و یا در نظام قبلی بود، ما بی سرنوشت و ناامید هستیم. زنانی هستند که مشکلات روانی برایشان پیدا شده است. تا سطح ماستری و دکترا درس بخوانی و بی سرنوشت باشی، به معنی این است که تنها به نام زنده هستی. من از همه سازمان‌های بین المللی می خواهم که در کنار زنان افغان باشند، در همه اداره ها و زنان افغان حمایت کنند.
به هر اداره که به هر هیواد که افغانان و میرمون و حمایت و...
یکی از زنان دیگر کارمند در یکی از دفاتر سازمان ملل متحد که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت امیدوار است به گفته های جیلیان تریکس توجه شود. او میگوید
از وقتی که ما وظیفه ما را دست دادیم بسیار مشکلات زیاد باش مقابل شدیم، از جمله که توان پرداخت کرایه خانه را که ناچیز هم هست ما نمیتونیم پرداخت کنیم، توان خرج و مصارف خانه را هم نمیتونیم پوره کنیم. دیگه خواست ما از جامعه بین الملل این است که خانم ها را از بند آزاد کنند. طالبان از امی زندان خانگی را که بر ما ساختند، ما را از زندان خانگی آزاد کنند لطفا. و خواست خانم باید توجه جدی شود.
کریم اعظم، کارمند بخش صحی در یکی از اداره های غیر دولتی که اکنون کارش را از دست داده، به رادیو آزادی میگوید با سفر خانم تریکس به کابل خوشبین است. کریم افزود
در مورد سفر دستیار کمیشن عالی سازمان ملل در امور مهاجرین به افغانستان، ما خوشبین هستیم. خدا کنه که این نتیجه بده که ما بتانیم پس دوباره به کار و وظیفه خود رو بیاریم. از بدتر شدن اوضاع که رنج میبریم، خدا کنه که ما از این نایه رنج ما کم شود.
این در حال است که دوشنبه و سه‌شنبه نشست نیز از سوی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان در دوحه پایتخت قطر پشت دروازه‌های بسته برگزار شده است. در این نشست که پس از ممنوعیت طالبان بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با هراس افغانی و مواد مخدر و تعامل بین المللی بحث خواهد شد. با این حال، انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد روز شنبه در توییت گفته افغان‌ها به کمک‌های فوری نیاز دارند و برای اطمینان از رسانیدن این کمک‌ها حضور زنان ضروری است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان پیش از این گفته که تقریبا نصف 28.3 میلیون نیازمند کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
امروز روز جهانی کارگر است. از وضعیت کارگران در افغانستان ده ای گزارش به شما میگوییم.
اقتصاد دیگه در این وقت بیش خراب است. به خاطر کاربار نماشه اقتصاد خراب میشه.
مرزا گل نام دارد و در جاده های شهر کابل صبح تا شام برای دریافت کار میرود. اما با گفته خودش کار پیدا نمیشود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت سرپرستی یک خانواده 7 نفری را به عهده دارد و مجبور است برای خانواده‌اش نان پیدا کند. مرزا گل می افزاید
مردم کاری که از وظیفه اخراج شده پیسه نیست، یعنی خب میفهمی که مردم مولاد خود چلندر میتنه، باز کار از کجا شده، باز باری ما از کجا کنه.
امروز دوشنبه 11 سپتامبر برابر از با اول می روز جهانی کارگر. این روز از بیش از 100 سال پیش از دادخواهی های پیهم کارگران در امریکا با ویژا شیکاگوی آن کشور به هدف تعدیل ساعتهای کاریشان منشأ میگیرد. از این رو در کنار سایر کشورها افغانستان نیز در سالهای گذشته تجلیل میکرد و کارگران با برگزاری نشست بزرگ در کابل و راهپیمایی خواستهایشان را مطرح میکردند. اتحادیه کارگران افغانستان یا امکا میگوید امسال از اینکه طالبان اجازه دادخواهی و راهپیمایی را نمیدهد از این روز در تبعید تجلیل کرده و صدای دادخواهیشان را بلند میکنند. معروف قادری رئیس این اتحادیه در مورد بر رادیو آزادی گفت
ما در شرایط ادریوس تجلیل میکنیم که کارگرای افغانستان از کمترین حقوق انسانی و حقوق کار خود مستفید نیستند. مسئولیت شغلیشان از بین رفته، تبعیض سیستماتیک وجود داره، حقوق حقیشان که دستمزدشان از او را دریافت نمیکنند.
آقای قادری از حکومت طالبان میخواهد که برای کارگران زمینه کار را فراهم کرده و به اصول و مقررات بین المللی احترام بگذارد تا افغانستان به رفاه و ترقی برسد. در این حال شماری از کارگران این اتحادیه که از چند سال به این طرف بیکار شده اند از مشکلات اقتصادیشان شکایت دارند. فضل رحمان و حمید الله دو تن از کارگران پیشین این اتحادیه در ولایت های کابل و ننگرهار میگویند
هر قدر تلاش کردم هیچ وظیفه نتونستم پیدا کنم. بعض وقتای کمی که محدود یکی دو بار در ماه 3 یا 4 روز که مردکاری چیز پیدا میشه و نمیتونه مرفوع بسازه مشکلات اقتصادی مرا.
خودم نانوار خانه هستم، تعداد فامیلم 2 نفر است. معاشات خود را دریافت نکردیم، بسیار دچار اقتصادی مواجه هستم، حتی برای تکلیف روحی پیدا شده.
مسئولان اتحادیه ملی کارگران افغانستان امکان میگویند که حدود 60 جریب زمین جایدادهای این اتحادیه که در زمان جمهوریت به اساس فرمان شماره 57 رئیس جمهور مخلوع افغانستان با وزارت مالیه تسلیم داده شد اکنون از سوی حکومت طالبان غصب شده و عواید آن را وزارت مالیه جمع‌آوری میکند. آنان میگویند که این جایدادها از پول عقل‌زمای کارگران از نزد افراد و شاروالی ها خریداری شده و حق قانونی کارگران می باشد که باید دوباره با این اتحادیه تعلق بگیرد. تلاش کردیم نظر عبدالولی حقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان را در مورد ادعای رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. در همین حال سازمان حقوق بشری و رواداری نیز همزمان با روز جهانی کارگر در تویترش نوشته است که نگران پیامدهای زیانبار ناشی از افزایش میزان فقر و بیکاری بر زندگی شهروندان افغانستان است. با گفته سازمان رواداری در مدت نزدیک به 2 سال گذشته دسترسی به حق کار و فرصت‌های شغلی در کشور در نتیجه سیاست‌های سختگیرانه و تبعیض‌آمیز طالبان و صورت قابل ملاحظه محدود شده است. یافته های رواداری نشان می دهد که کارکنان باقی مانده از حکومت پیشین که در سطوح بالاتر ادارات دولتی کار می کنند در معرض اخراج و برکناری غیر معجه و دیگر انواع رفتارهای سختگیرانه و تبعیض‌آمیز قرار دارند، آنچه طالبان همواره رد می کنند. به اساس گزارش ها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان بیکاری افزایش یافته، زنان از ادارات دولتی کنار زده شده و اکنون هم شماری از جوانان بیکار در افغانستان برای دریافت کار کشور را ترک کرده و از راه‌های قاچاقی و غیر قانونی به کشورهای منطقه می روند که در برخی موارد قبل از رسیدن به مقصد در بین راه جان می بازند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سال شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر، میگوید که حضور نداشتن نماینده طالبان در نشست دو روزه سازمان ملل متحد در دوحه مسئله افغانستان را پیچیده تر می کند. نهاد آموزشی رای قلم از سرنوشت متیولله ویسا، مؤسس این نهاد و فعال برجسته آموزش، ابراز نگرانی کرده و خواستار رهایی فوری او از بند طالبان شده. ویسا بیش از یک ماه قبل از سوی استخبارات طالبان در کابل با اتهام آنچه فعالیت‌های مشکوک خوانده شد بازداشت شد. مقام‌های طالبان در ولایت میدان وردک میگویند که بر اثر انفجار مرمی آبان در میدان وردک 3 نفر کشته شدند. حبیب‌الله مجاهد، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در میدان وردک، امروز بر رادیو آزادی گفت که این رویداد اواخر دیروز در ولسوالی سعیدآباد رخ داده. و مقام‌های ازبکستان میگویند که رای دهندگان همه‌پرسی دیروز تعدیل در قانون اساسی را تایید کردند. بر اساس این تعدیل در قانون اساسی بر رئیس جمهور شوکت مرزیایف اجازه می دهد تا سال 2040 در سمت خود باقی بماند. کمیسیون مرکزی انتخابات امروز می گوید که 90.2% آرا به همه پرسی مثبت داده و تعدیل در قانون اساسی تصویب شد.
زمانی که حادثه رخ داد،
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دوحه پایتخت قطر برای 2 روز میزبان نشست در مورد افغانستان است. در این نشست نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان اشتراک کردند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میزبان این نشست است. نشست دوحه در پشت درهای بسته ادامه خواهد یافت، اما در آن افغان‌ها اشتراک ندارند. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که طالبان نیز در این نشست دعوت نشدند. تا اکنون نشست های زیاده در مورد افغانستان در کشورهای مختلف برگزار شده، اما در مواضع طالبان تغییر بزرگ نیاورده. این سو مسائل حقوق بشری در افغانستان تحت فشار طالبان دانسته می شود و آن سو هیچ کشور حاضر نشده تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان بر رسمیت بشناسد. سخنگویان سازمان ملل متحد و وزارت خارجه امریکا گفتند که نشست دو روزه دوحه به هیچ صورت به معنای مقدمات بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. این سو طالبان میگویند که آماده همکاری با سازمان ملل متحد و جهان در مسائل مختلفند. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، بر رادیو آزادی در همین مورد پاسخ گفته:
ما آماده استیم که روی مسائل اختلافی با سازمان ملل متحد گفتگو کنیم. نظر و موقف خود را با این سازمان شریک و واضح سازیم. تا حدی که اصول ما اجازه می دهد برای حل معقول هر مسئله تلاش کنیم و راه حل آن را دریابیم.
طالبان در بیش از 20 ماه گذشته بنابر مسائل مختلف از جمله محدودیت کاری، آموزشی و اجتماعی بر زنان و دختران در افغانستان مورد انتقاد شدید جامعه بین المللی قرار داشتند. هیئت‌های هم به شمول امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد سفرهای به افغانستان داشتند، اما ملاحبت الله خنزاده رهبر طالبان با او و سایر مقام‌های این سازمان دیدار نکرده. اکنون که نشست دوحه برگزار شده، پرسش‌های مطرح می‌شود اینکه چرا در این نشست هیچ کس از افغانستان نمایندگی نمی کند؟ چی انتظار از این نشست می رود؟ کدام تصامیم در پشت درهای بسته گرفته خواهد شد؟ پیامدهای نشست دوحه چی بوده می تواند، به ویژه برای زنان و دختران که از کار، آموزش و زندگی اجتماعی در افغانستان بدور ماندند؟ در برنامه حاضر در امین مورد بحث خواهیم کرد. دو مهمان به صورت زنده با ما و شما هستند: پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت جمهوری در امور صلح، دکتر زاکر حسین ارشاد، کارشناس و استاد روابط بین المللی در پوهنتون بخارست رومانیا. همچنان عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، در این مورد و اهمیت نشست دوحه به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستادم. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. آقای ارشاد، نخست با شما، نشست دو روزه در دوحه بر افغانستان چی پیام داره؟
فکر میکنم پیام چنین نشست هایی به صورت واضح است که مسئله افغانستان تنها خلاصه به خود افغانستان و جغرافیای افغانستان نمیشه. مسئله افغانستان قبل از آنی که مسئله خود افغانستان باشه، مسئله کلان بین المللی و منطقه است. بنابراین همه بازیگران و همه کنشگران سیاسی، چی در قالب دولت‌ها و چی در قالب نهادها و سازمان‌های بین المللی، نسبت به قضایای افغانستان مسئولانه باید برخورد بکنه. در غیر اون صورت ممکنه تهدیدهای جدی ناشی از وضعیت اکنون افغانستان هم متوجه مردم افغانستان شبکی شده و هم متوجه جامعه جهانی.
تشکر میکنم آقای ارشاد، به شما بر میگردیم. و اینکه اهمیت نشست دوحه برای افغانستان چی بوده میتواند، عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و آگاه مسائل سیاسی، در مورد پاسخ میگوید.
در همچون شرایطی که توجه جهان و جامعه بین المللی، ملل متحد، کشورهای بزرگ بیشتر معطوف به سایر قضایای دیگر، بالخصوص بحران‌های فعلی و جاری در اروپا و رقابت با چین و این آن معطوف است، من فکر میکنم که امی که دیپلمات های ارشد کشورهای زیدخل در قضیه افغانستان در یک میز جمع میشن، استراتژی خود مرور میکنن، نظریات نو میشنون، پیشنهادات نو ارائه میکنن، اوضاع افغانستان تحلیل میکنن، نقش خود هر کدام به رقم ابراز میکنه، این یک امر حتمی هم است و یک فرصت هم از هم برای اونا و هم برای مقاماتی که در افغانستان امروز ما امور در دست دارن و هم برای مردم افغانستان که بدانن که فراموش هم نشدن و در عین زمان جهان و سایرینی که خیرخواه افغانستان هستن در فکر حل بعضی معضلات جدی مربوط به قضیه افغانستان، مثلا امی که قیودات وضع شده برای دخترها برای تعلیم و تحصیل و قیودات دیگه وضع شده برای زنا و یک پروسه سیاسی تا به حال برای نیافتاده که اقشار مختلف مردم در رو سهم خود داشته باشن، نظرخواهی و مشورگیری و مشوردهی پروسهش برای نیافتاده، اینا همش چیزهایی هست که من فکر میکنم برای مردم افغانستانم از اهمیت هست. لحاظا این نشست میتونه که یک نقطه عطف باشه برای جامعه بین المللی با نظریات و پیشنهادات جدید و برای مقامات فعلی حاکمه در افغانستان.
عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. آقای ارشاد، فکر میکنین نشست دوحه بیشتر کدام بخش از بحران افغانستان را تمثیل میکنه و های هدفش تنها ایجاد یک اجماع منطقه‌ای و جهانی در قضیه افغانستان است، یا که جهانی بار میخواه با جدیت در قضیه افغانستان وارد عمل شود؟
البته هنوز شاید ما نیاز به زمان داشته باشیم برای یک قضاوتی درست و واقعی، ولی آن چیزی که ایجاب میکنه و ماهیت یا منشور ملل متحد و سازمان ملل ایجاب میکنه، قبل از هر چیز شاید بحثای حقوق بشری، حقوق زنان یا آخرین تصامیمی چنانچه که عنوان هم شده، آخرین تصامیمی که طالبان نسبت به ممنوعیت زنان هم برای بحثای آموزشی و تحصیلی زنها در افغانستان و هم نسبت به کار و مسئولیت‌های بیرونی و در فضای عمومی که متوجه زنان هست، همه اینها ممکنه سوژه های جدی برای برگزاری نشست دوحه به حساب بیاد، ولی ما فکر میکنم که تمامی مسائل و تحولات افغانستان در هم تنیده است و نسبت به همدیگر مرتبطه. تفکیک مسائل و امور کمی سخت و دشوار به نظر میرسد. بنابراین نشست های اینچنینی که از سوی سازمان ملل طراحی میشه ممکنه بحثای حقوق بشری یا بحثای کمک به مردم افغانستان عنوان شود و برجسته شود، ولی در عین حال بحثای سیاسی و دیدگاه‌های سیاسی در او برجسته خواهد بود و موقف و پالیسی جهان هم در حوزه تعیین نسبتشان نسبت به شرایط اکنون افغانستان مورد بحث و مداقه قرار خواهد گرفت و همه اینها جزو آجنده‌هایی بود که در بحث دوحه ما فکر میکنم تمام شرکت کنندگان روش با یک حساسیت و جدیت برخورد خواهند کرد.
تشکر میکنم. خب تماس ما با بانو پرستو یاری هم برقرار شده. خوش آمدین بانو یاری، شما در وزارت دولت پیشین در امور صلح پیشینه کاری دارین، هرچند صلح در افغانستان نیامد آنچنان که انتظار میرفت. حالا برگزاری چنین نشست ها فکر میکنین پیام‌آور صلح بر افغانستان بوده میتونه؟
سلام بر شما و همه شنونده هایی که صدای ما را میشنوند. متاسفانه صلح در افغانستان ما به عنوان، من شخصا خودم به عنوان نسل جنگ، ای که صلح یک رویا بوده برای ما و هم نسلانیم و نسل جدیدی که فعلا دارن مبارزه میکنن، صلح به عنوان یک رویا، به عنوان یک آرزو برای مردم افغانستان تبدیل شده بود. دقیقا وقتی نشست های صورت میگیره در مورد افغانستان، در مورد آینده افغانستان، یک صلح واقعی که مبتنی بر عدالت باشه، صلحی که واقعا همه شمول باشه، صلحی که به نفع مردم افغانستان باشه، ما ایر استقبال خواهد کردیم. اما ای که این نشست های سازمان ملل متحد چقدر می آید، درد مردم افغانستان را درک می کنه و صدای مردم افغانستان را می شنوه و نقش مؤثر مردم افغانستان مهم می پنداره، اصل موضوع از این قرار است که باید مورد توجه قرار بگیرم. از هر گفتگوی سازنده‌ای که واقعا محور گفتگو مردم افغانستان باشه ما استقبال میکنیم، اما ای که در نبود افغانستان، بخصوص در نبود مردم افغانستان و زنان افغانستان که مبارزه کردن در این دو سال کاملا از جامعه حذف شدن، وقتی تصمیم گرفته میشه ما فکر میکنم این تصمیم عادلانه نیست، بلکه تصمیمی بگوییم که در غیاب مردم هست و این تصمیم باز نتیجه بخش نخواهد بود. بالاخره حقیقت مردم افغانستان است که ما نمیتونیم انکار بکنیم، باید ایره بپذیریم.
تشکر. و اکنون پرسش دیگر هم مطرح می شود، امین که نشست پشت درهای بسته برگزار می شود، کدام موارد پنهانی بیشتر به بحث گرفته خواهد شد؟ عمر صمد دیپلمات پیشین پاسخ می گوید.
خب تعامل امی است که عرف دیپلماتیک و سیاسی ایجاب میکنه که پشت درهای بسته این نشست صورت بگیره و بعد از او اگر تصمیم گرفته شد که اعلامیه صادر شوه، نظری داده شوه و به خور عامه داده شوه، در او صورت باز از او خواهیم شنید. ولی در شرایط فعلی، در مقطع زمانی فعلی، ایجاب میکنه که دیپلمات های ارشد کشورها پشت درهای بسته بنشینن و با وضاحت ابراز نظر بکنن، موقف کشور و حکومت‌های خود در اونجا در میان بگذارن با سایرین و اولویت‌های خود تعیین کنن، چارچوب جدید را اگه ایجاب میکنن تعیین بکنن، ببینن که تا چه اندازه خودشان اجماع دارن در قسمت قضیه افغانستان، در کدام قسمت اجماع وجود داره، در کدام قسمت نداره و کدام نقشه راه جدیدی را میخواین که مد نظر بگیرن برای از اینکه با افغانستان تعامل مؤثرتر و تعامل بر مبنای اصول و حل برای حل مشکلات و قضایایی که مردم افغانستان روبرو هستند و جامعه بین المللی به او روبرو است باز تصامیم گرفته شوه. من فکر میکنم که در اینجا یقیناً که نظریات همه همسان نخواهد بود، اختلافات نظر وجود خواهد داشت و از لابلای ازی وظیفه دیپلمات ها هست تا چیزی را استخراج بکنن که برای پیشبرد کار خودشانم در تحت چتر ملل متحد مفید واقع شده و برای باز کردن بازی گره هایی که در افغانستان وجود داره هم کمک کنه.
تشکر از آقای عمر صمد. جناب ارشاد، نشست فکر میکنین چرا پشت درهای بسته برگزار شده و چرا زیادتر به نماینده های افغانستان در این نشست اهمیت گذاشته نشده و یا از اونا دعوت صورت نگرفته؟ چی اگر حاکمان فعلی افغانستان هستن یا نماینده های مردم، فعالان، سیاسیون، چرا چنین شده؟
راست کار ایست که هنوز یک موقف شفاف و روشن از سوی جامعه جهانی نسبت به وضعیت اکنون افغانستان وجود نداره و گویا نوع تناقض و پارادوکس در رفتار و اعلامهای رسمی که کشورهای جهان نسبت به شرایط افغانستان میکنه وجود داره و این تناقضها ممکنه افکار عمومی را به یک نحو متأثر بسازه و به همین دلیل یکی از رازهایی که ممکنه این گفتگوها به این صورت و به صورت با پشت دروازهای بسته و انجام میرسه همی باشه که گویا هنوز تکلیف بازیگران و کشورهای زی دخل قضایای افغانستان با خودشان هم روشن نیست که چه کنن و نسبتشان را با طالب و حکومت فعلی افغانستان به چه صورت تبیین بکنن و به چه صورت وضع بسازن. و از سوی دیگر چون تا اینجای کار به صورت عملی و عینی هیچ گونه حکومت مشروع و رسمی در افغانستان وجود نداره که اونها بتانه از افغانستان و جغرافیای افغانستان نمایندگی کنند، چرا چون طالبان نه در اصول و ارزش‌های جهان خود را شریک می‌بینه و نه در دیدگاه‌های کلان و نه در مسائل حقوق بشری و حقوق زنان و سایر عناصر و مؤلفه‌های اینچنینی خود را شریک می‌دانه. چون شریک نیست، در نتیجه گفتگوهای اینچنینی هم لزوماً کسان را باید در خود جمع کنه که باید از یک اشتراکات جدی در بحث گفتمان‌های کلان شریک باشه و طالبان در این امر مستثنا به یک امر مستثنا است. و اینکه اما مردم چرا مردم افغانستان در این جلسات و نشست ها حضور نداره، اتفاقا سوال ها و پرسش های خاص مردم افغانستان هم همیست. اگر قرار است که مردم افغانستان مهمه، اگر قرار است که اراده و خواست مردم افغانستان در مرکز همه پالیسی ها قرار داره و اگر قرار ایست که افغانستان را به عنوان مردم صاحب حق و شهروندان یک نظام سیاسی جهان و جمله سازمان ملل به رسمیت میشناسه، بسیار خوب است که سیاست ها و پالیسی هایشان را معطوف به تأمین خواست ها و منافع افغانستان و مردم افغانستان اتخاذ بکنند و بسیار بجا بود که مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان در چنین نشست هایی که سازمان ملل میزبانی او را به عهده داره حضور می داشت. چرا؟ چون اساسا وظیفه و رسالت سازمانی ملل متحد هم امیز پاسداری و صیانت از ارزهای اساسی همه ملل جهان از جمله مردم افغانستان. مردم افغانستان خواست گزاف از سازمان ملل و نهادهای بین المللی نداره. دقیقا خواست مردم افغانستان چنان همان مسائل و همان امور و ارزش‌هایی است که در منشور ملل متحد بار بار بر او تاکید صورت گرفته و گویا جزء وظایف کشورها و از جمله ملل متحد هست. ولی یکی از عناصری تعیین کننده چیزی بود که خدمتتان عرض کردم و آن این که هنوز در طول تقریبا 2 سال از حکومت طالبان که در افغانستان میگذره گویا تکلیف بازیگران جهان هم با خودشان در راجع به طالب گویا مشخص نیست و هنوز ما با یک پریشان رفتاری در حوزه سیاست خارجی بازیگران در قبال طالب مواجه هستیم. بازیگران خارجی قبل از آن که افغانستان و مردم افغانستان و مطالبات مردم افغانستان را در مرکز توجهشان قرار بده، بیشتر متأثر از نوع آرایش ها و صفبندی های کلان منطقه‌ای و بین المللی است که در حاشیه او وضعیت افغانستان را به عنوان کارت بازی ممکن ازش استفاده بکنند و در اینجا است که مردم افغانستان و ملت محروم افغانستان قربانی اصلی بوده و هست.
تشکر میکنم. خب بانو پرستو یاری، نشست دوحه فکر میکنین چون که از بحث های کلان بحث های زنان است، آیا صدای زنان افغان را به گوش جهانیان خواهد رسان؟ ظاهرن تو اکنون درخواستای بین المللی برای حق کار، آموزش و حتی زندگی اجتماعی برای زنان و دختران در افغانستان پذیرفته نشده و نادیده گرفته شده.
خب ببینین، در اصل نفس ای کار که موضوع حقوق اساسی زنان باید در نظر گرفته شود، از آنجایی که کشورهای عضو ملل متحد در مجموع خود رئیس سازمان ملل متحد گوتریش در جریان هستند، چندین نامه از فعالین زن در تبعید و فعالین زن در داخل افغانستان دریافت کردند که حقوق زنان افغانستان به معامله گرفته نشوه و حقوق زنان افغانستان در صدر گفتگوها باشه. بیاین روی بحث بکنیم که موضوع افغانستان، پیچیدگی موضوع سیاسی افغانستان، اگر تنها بیاییم منوط بکنیم به حقوق زنان افغانستان، ما ارزش ها را نادیده بگیریم، من فکر میکنم دور از واقعیت هست. اگر ما یک نظام مبتنی بر آرای مردم، اگر ما یک نظامی که باور به دموکراسی و مردم سالاری داشته باشه، اگر ما یک نظامی که آزادی بیان و مسائل حقوق اساسی و حقوق بشری مردم در نظر بگیره و رعایت شود، بدون شک حقوق زنان هم رعایت خواهد شد. نگرانی زنان افغانستان در هر گوشه دنیا که هستند امی هست که نه تنها در نشست دوحه، در غیر نشست دوحه که در نشستایی که در غیر دوحه برگزار میشه، نباید پنهان و دور از ای که زنان افغانستان در او دخیل نباشه صورت بگیره، به دلیلی که زنان افغانستان نگرانی های بیشتر و بیشتر دارند. از آنجایی که مسائل دیپلماتیک ایجاب میکنه و از آنجایی که بعضی نشست های سازمان ملل متحد ایجاب میکنه که در نبود دو طرف، که یک طرف مردم افغانستان است که واقعیت هست و طرف دیگه گروه طالبان هست، در نبود اینا سر ارزش ها وقتی صحبت میکنن، وقتی میاین مسائل سر موضوعات منطقوی و جهانی در مورد افغانستان صحبت میکنن، ای را بر ما قابل قبول هست. اما زنان افغانستان نگرانی های دارن که نباید حقوق زنان افغانستان به معامله گرفته شوه و نباید بدون زنان افغانستان تصامیمی در مورد زنان گرفته شوه، چون یگانه گروپی که روبرو مبارزه کردن و یگانه گروپی که قربانی های بیشماری دارن و اکنون صفحه افغانستان به عنوان افغانستان نوین رقم زدن در دنیا. من مطمئن هستم که صدای اینا شنیده خواهد شد و نیاز داره به خاطر تداوم باید ما تلاش های بیشتری بکنیم. زنان افغانستان برای تداوم و به خاطر دادخواهی های بیشتر را نیاز داره. اما ای که در مورد زنان افغانستان چی تصمیم میگرفته میشه، باز هم تکرار میکنم که ما نگرانی های خود داریم، اما آرام ننشستیم، از به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیام خود رساندیم و پیام خود رساندیم و احیانا اگر چیزی که به ضرر زنان افغانستان باشه، من فکر میکنم که نه سازمان ملل متحد و اقدام خواهد کرد و نه زنان افغانستان و زنانی 30 سال 40 سال قبلی هست که صدا نداشته باشن و باری دیگه بازم دنیا را به لرزه نیارن. و موضوع اخیری که قضیه مردم افغانستان، درست است که سنگردارانی که جان خود قربان میکنند در شبانه روز در سنگر خوابیدن، اما موضوع افغانستان که اکنون در سر میز کشورهای عضو سازمان ملل متحد زنده هست و تازه هست، بانی و بنیانگذار و کسایی که به خاطر تداومش تلاش میکنه زنان افغانستان هستن.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. برنامه را جمع‌بندی میکنیم چون حدود 5 دقیقه از برنامه ما مانده. آقای ارشاد، تاثیر برگزاری همچون نشست‌ها در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر افغانستان با بحرانی که در حال حاضر با او روبروست چی بوده میتونه؟ آیا افغانستان با جهان نزدیک خواهد شد یا فاصله ها بیشتر میشه؟
ما زمانی که از افغانستان سخن میگیم، اگر مردم افغانستان مراد باشه، مردم افغانستان هیچ وقت با جهان و ارزش‌های جهان فاصله نداشته که ما در صدد نزدیک کردن مردم به ارزش‌های جهان بر بیاییم. و تازه اتفاقا خواست و مطالبات مردم افغانستان امیست که ما به یک ارزش واحد و یگانه فکر میکنیم و برای پاسداشت و صیانت از ارزش واحد و یگانه همه مسئولیم، هم جهان مسئول هست و هم مردم افغانستان و اقشار و گروه های مختلف اجتماعی در جامعه افغانستان. ولی اگر منظور طالب باشه، طالب همچنانی که در بحث‌های ایدئولوژیکی و نظام معرفتی خود قبلا هم اعلام کرده و کارنامه عملی طالب هم در طول 2 سال نشان داده و همه مسئله بر آفتاب است که طالب خود را بخشی از جهان و بخشی از ارزش‌های ملل متحد حساب نمی‌کنه و طبیعی است که تا زمانی که افغانستان و جغرافیای افغانستان در گروی طالب باشه و این زمان هر چه سپری شود، فاصله و شکاف عمیق‌تر خواهد شد و تا این که جهان بالاخره باید به یک جنبندی جدی برسه و از این پریشان حالی که فعلا در حوزه سیاست خارجی و پالیسی با او مواجه است، حداقل این مسئله را پایان ببخشه و نتیجتا یک سیاست واضح و مردم محور را اتخاذ بکنه.
تشکر. و در نهایت پرسش مطرح شده که بدون حضور سیاسیون، زنان، فعالان، خبرنگاران و نماینده های افغان ها در این نشست، پیامدها چی خواهد بود؟ عمر صمد دیپلمات پیشین پاسخ میگوید.
در همچون نشست ها عرف این است که حتما باید نمایندگان گروه ها، جناح ها، جامعه مدنی حتما باید سهم بگیرن. ببینین در خلال 20 ماه گذشته جامعه بین‌المللی، کشورها، حکومت ها، مامورین ارشد در ملل متحد، در وزارت های خارجه و سایر ارگان های دولتی بسیاری کشورها، نهادهای بین‌المللی، نهادهای غیر دولتی، اینا همه با مردم افغانستان هم در داخل و هم در خارج تماس هایی داشتن، نظریاتشان را دریافت کردن، اعلامیه هایشان را خواندن، موقف گیری هایشان را مد نظر گرفتن. ما خودم در یک جلسه چند روز قبل در دوحه بودم که در اونجا نماینده های تقریبا 20 کشور سهم داشتن و تبادل نظر تقریبا بر 3-4 ساعت صورت گرفت و نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی و UNDP هم در اونجا سهم داشتن و نظر و درباره کار خود معلومات دادن. از افغان‌ها شنیدن، افغان‌هایی که از طایف‌های مختلف جمع شده بودن، به شمول کسایی که از کابل آمده بودن. لحاظا این فرصت‌های زیادی وجود داشته، در اینجا لازم نیست که حتما افغان‌ها سهم داشته باشن و اگر لازم ببینن کشورها که از بعضی اشخاص نظر بگیرن، باز یا انفرادی یا جداگانه یا در همچون یک مجلسی از اونها دعوت میشه، ولی فعلا دعوت صورت نگرفته و بالخصوص همی که از طالبان هم دعوت صورت نگرفته به معنی از این است که در اینجا اونا لازم نمیبینن که پس دوباره چیزهایی را که تکرار شده پس بشنون. لحاظا بر مبنای چیزی که شنیدن و چیزی را که تحلیل کردن بین خود صحبت میکنن و بین خود تصمیم میگیرن که ببینیم که اونا چی خواهد بود با مرور زمان، مخصوصا با یک نقش برازنده تر ملل متحد و یک فرستاده جدید هماهنگ کننده و با مد نظر داشت از اینکه افغانستان با بحران‌های بسیار جدی روبرو است، هم از لحاظ فقر و بیچارگی و اقتصاد ورشکست و هم از لحاظ قطع کمک‌ها و تحریم‌های بین‌المللی و هم از لحاظ یک اندازه باز توقعاتی که وجود داشت در ارتباط با پروسه سیاسی. و البته طالبان اگر در اونجا باشن میگن که در افغانستان امنیت برقرار کردن و کار خود بر رقمی که لازم است با عوایدی که جمع میکنن پیش میبرن، ولی این همه میدانیم که کافی نیست. هر چند دستاورد شمرده میتونه شده از طرف از اونا، ولی برای یک کشور 40 میلیون نفری در افغانستان کافی نیست که تنها امنیت تامین باشه و بازی عواید جمع شه و بازی مصارفات صورت بگیره. افغانستان نیازمند پول بیشتر است، عواید بیشتر است، سرمایه گذاری خارجی است، یک حکومت مشروع است که شناخته شود، شناسایی بین‌المللی است، حقوق بشر، حقوق زن، حقوق همه اقشار مردم باید احترام شوه و از منشور ملل متحد باید پیروی صورت بگیره و در پروسه سیاسی تا حدی که امکان داره طالبان و سایرین باید همه یک سهم مفید و یک سهم سازنده و مثبت برای آینده افغانستان بازی بکنن.
عمر صمد بود، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، با تشکر از ایشان و همچنان پرستو یاری مشاور پیشین وزارت دولت جمهوری در امور صلح، دکتر زاکر حسین ارشاد، کارشناس و استاد روابط بین المللی پوهنتون بخارست رومانیا، سپاسگزار شنوندی عزیز که شما هم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید.
کنارم بینشین تا بدن بگویم، باز آیم کنارم بینشین تا بدن بگویم، آن را که مثل نارو رفتر ندارم، آن را که مثل نارو